شگفت زده شوید.
صبحونه گرم یه چیز دیگه است.
به به،
چه ناهاری. تحچین رو ببین.
از کی تا حالا عصر کیک میپزی؟
حالا که انقدر عجیبه شام با تو. یه لازانیای خوشمزه.
من لازانیا؟
چه پنیر تلهی جذابی. به این میگن لازانیا.
مایکروویو که جی پلاس باشه،
پخت همه وعده های غذایی دلچسبه.
قهرمان تمام وعده ها، مایکروویو های جی پلاس با ضمانت و خدمات گلدیران.
گلدیران، روی خوش زندگی.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز. به ساعت 16 رسیدیم. اینجا رادیو سبا، سالاد سزار تقدیم به شما.
اینجا ترقوز آباد و این ساختمان همان ساختمانی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که یکی از انبارهای سری اتمی ایران درون آن واقع شده است.
در توییت آقای ترامپ هستش که به مراکز فرهنگی ایران حمله میکنن. این خودش یک جنایت جنگیه. حالا ممکن آقای ترامپ ندونن.
میخواد به ایران حمله کنه.
اعضای خشمگین اتحادیه کارگری سژته فرانسه به سوی امانوئل مکرون وزیر اقتصاد این کشور تخم مرغ پرتاب کردند.
با همین طرز تفکری که در اروپا یک وزارت به اسم وزارت تنهایی تشکیل شده.
تو این برنامه به زارت و زورت‌های اضافی رهبران غربی زارت و زورت میکنیم. دشمنانمون رو به جای نخوتیا میفرستیم ترقوزآباد و از کسانی که تو کشورشون وزارت تنهایی دارن کل چیز یاد نمیگیریم. اینجا سالاد سزاره. به سالاد سزار خوش اومدی. نه زن نین. نه 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 نه.
سلام به شما همراهان عزیز. اینجا سالاد سزاره، ولی با سالاد سزارهایی که تا به حال دیدین خیلی فرق داره. مخصوصا که این سالاد سزار فقط ظاهر زیبایی داره، ولی باطنش چیز دیگه است. اگه باور نمی کنید سالاد سزار ما رو امتحان کنید. این قسمت از سالاد سزار یک ویژه برنامه به مناسبت بزرگداشت روز دانش آموز، یعنی 13 آبانه. اگه علاقه دارین کمی در مورد تاریخ این کشور بدونید، لطفاً این برنامه رو بشنوید. از سال 50 تا 57 اونقدر جمعیت دانشجویان مخالف سیاست‌های شاه و پیرو خط امام زیاد شده بود که دیگه زندان‌های ساواک جا نداشت، از بس که دانشجوها پشت میله‌های زندان بودن، تا اینکه می‌رسیم به 13 آبان 1357. اون روز دانش آموزا دست به تعطیلی مدارس زده بودن و دانشجوها هم دست به اعتصاب دانشجویی. تجمع بزرگی جلوی در دانشگاه تهران شکل گرفته بود. حرفشون هم این بود: ما مخالف استبداد و حکومت پهلوی هستیم و حرف ما حرف امامه. شاه باید بره و ما دیگه پهلوی نمیخوایم. شعارها نسبت به شاه خیلی شدیدتر شده بود. بخشی از مردم هم به این تجمع ملحق شده بودن. اون روزا جعفر شریف امامی نخست وزیر وقت بود و دستور داد که به شدیدترین نحو ممکن برخورد بشه. عوامل شاه اول از گاز اشکاور استفاده کردن، ولی اوضاع ملتهب‌تر شد و در نهایت فاجعه دیگه‌ای رقم خورد و دانش آموزان دانشجویان به گلوله بسته شدن. فاجعه‌ای که تو این روز اتفاق افتاد تیر خلاصی بود به حکومت شاهنشاهی و راه برای بهمن 57 هموار شد.
13 آبان ماه 1357 روز دانش آموز. در حالی که انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله به روزهای سرنوشت سازی نزدیک می شد، همه اقشار مردم سعی در ایفا کردن نقش تاریخی و عمل به تکلیف الهی داشتند. صبح روز 13 آبان 57 دانش آموزان به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانند. ساعت 11 صبح ماموران ابتدا چند گلوله گاز اشک‌آور در میان این جمع خروشان پرتاب کردند، اما اجتماع کنندگان با فریاد الله اکبر لرزه بر اندام ماموران مسلح شاه افکندند. در این هنگام تیراندازی آغاز شد و جوانان و نوجوانان بیگناه در خون لطیدند. حضرت امام رحمت الله در پیامی فرمودند: عزیزان من صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. صدای آزادی خواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان میرسند.
بریم سراغ واقعه سوم در 13 آبان، اما این بار در سال 1358. به نظرتون چرا به گذشته و از زمان سقوط رضاخان تا سال 58 اشاره کردیم؟ چون یه سری وقایع به صورت زنجیروار اتفاق افتادن و پشت سر هم باعث شدن تا هویت اصلی آمریکا و پهلوی برای ملت ایران روشن بشه. خصومتی که آمریکا با ملت ایران داشت از کودتای 28 مرداد مشخص‌تر شد. به یه سری از وقایع اشاره کردیم، ولی خب اولا بیشتر از این وقت برنامه اجازه نمیده. دوما تعداد وقایع خیلی بیشتر از چیزی که تا الان گفتیم. مثلا قیام 17 شهریور سال 57 یکی از رویدادهای مهم به شما میره که ازش میگذریم تا بیشتر به 13 آبان 58 بپردازیم. قبل از این که به آبان 58 برسیم، مجدد برمیگردیم به عقب، به خرداد سال 57. اون زمان پرویز ثابتی رئیس وقت ساواک بود. ثابتی تو خاطراتش اینطور میگه که من در جریان شدت اعتراضات پیشنهاد دستگیری 1500 نفر رو به شاه دادم. تو صحبتایی که با حسین فردوس داشتم متوجه شدم که شاه میخواد ایرانو ترک کنه، اما خیلی اینو جدی نگرفتم. اما بار دوم تو مرداد 57 وقتی که آموزگار نخست وزیر وقت بود، برای تعیین پرداخت پاداش به عوامل شاه که با مردم معترض درگیر بودن، رفتم پیش آموزگار. اونم گفت که شاه دیگه تمایلی به موندن تو کشور نداره و میخواد ایرانو ترک کنه. منم عصبانی شدم، رفتم پیش اویدا که این آموزگار چی میگه جلوی این همه سران نظامی. وقتی نخست وزیر مملکت همچین حرفی میزنه، وای به حال سران حکومت. دیگه مملکتو نمیشه جمع کرد. بله، و در نهایت شاه 26 دی ماه 57 از ایران فرار کرد.
مدتیست که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. الحضرت چه مدت در مسافرت کنم؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم.
ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است. و البته این تلیعه را من به ملت ایران تبریک عرض می کنم.
محمد رضا پهلوی بعد از فرار از ایران به چندین کشور سفر کرد، بلکه بتونه تو یکی از کشورها مقیم بشه. البته به انگلیس هم درخواست اقامت داد، ولی دولت انگلیس قبول نکرد. اولش به مراکش، بعدم کشور باهاماس، بعدشم مکزیک و بعدم آمریکا. اگر توجه کنید هیچ اشاره‌ای به کشورهای اروپایی و حتی رژیم اشغالگر صهیونیستی نشد. شاهی که وابسته به غرب و رفیق گرمابه و گلستان رژیم صهیونیستی بود، تنها مونده بود. بعد جوری خفیف و خار شد و رکب خورد و بهش پشت کردن. مردم بعد از بهمن 57 خواستار بازگردوندن شاه و محاکمه‌اش شده بودند. چون کم جنایت نکرده بود. تو دوران پهلوی کافی بود صدای مخالفی شنیده بشه تا سر از زندان ساواک در بیاره. فقط بین سالهای 50 تا 57 بیش از 8400 نفر سر از زندانهای ساواک در آوردن و شکنجه شدن. خیلی ها تیربانون شده بودن و شبانه دفنشون کردن. شاه با چه پشتوانه این جنایات رو انجام میداد؟ به پشتوانه و اتکا به دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی. بصیرت امام در طول این چند دهه زبان زده. وقتی امام از آمریکا به عنوان مستکبر نام میبره، ادله تاریخی داره. بعد از 4 دهه هنوزم بصیرت امام تحسین برانگیز و میبینیم که رژیم اشغالگر صهیونیستی چه جنایاتی در حق مردم غزه و فلسطین انجام میده و آمریکا چطور قلدرانه از این رژیم حمایت میکنه. تو این راه هم از هیچ حمایتی دریغ نمیکنه. مالی، نظامی، تسلیحاتی. امام چنین دوراندیشی داشتند و حالا این بصیرت و رهبری و فرماندهی مقام معظم رهبریه که هویت اصلی مستکبرین علل خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی رو بیش از پیش برملا کرده.
آیا هست آیت الله تصور نمی‌فرمایید که اگر با بختیار دولت بختیار همکاری نفرمایید احتمال یک دیکتاتوری نظامی و خونریزی‌ها جدید خواهد بود؟
دیکتاتوری نظامی وقتش گذشت. اگر چنان که کسی دست به دیکتاتوری یا به سویدهای نظامی بزند خواهد فهمید که موفق به هیچ چیز نخواهد شد و برای خودش و برای کسانی که مربوط به خودش است ذلت بار خواهد آورد. باید همه اشخاصی که میخوان در ایران یک برای منفعت طلبی یک خطایی بکنند، یک شلوغی بکنند، یک تبلیغاتی بکنند، باید همه بدانند که وقت اینها گذشته است. دیگر ملت ایران دیگر اون ملت سابق نیست که در اون بتوانند نفوذ بکنند. همه تبلیغات سو بر کنار باید بشد و ملت به راه خودش برد و اون چیزی را که میخواهد ملت اون چیز عمل بشد و دیکتاتوری به کلی منقطع است و یک مملکت آزاد که همه طبقات و اقشارش آزاد و یک مملکت مستقل که هیچ قدرتی در او نتواند دخالت بکند انشاءالله تحقق پیدا میکند و ما دولت را همین زودی به همین زودی معرفی خواهیم کرد.
Provisional government very soon.
Will there be any cooperation with the National Front?
Will be the position of the women in the Kuta country.
موقعیت زنان و نقش زنان در دولت آینده شما چگونه خواهد بود؟
موقعیت یک انسان صحیح و یک شخصیت آزاد به خلاف این زمانها که بر ما گذشت که نه زنهامون آزاد بودن و نه مردهامون، ملتی که زن و مردش آزاد نبود و در خفقان بود از زیر این بار بیرون آمد و از این به بعد زنها و مردها آزاد، ولی اگر چنانچه بخواهند کارهای خلاف عفت بکنند یا خلاف مصلحت مملکت بکنند البته اونها جلوگیری خواهد شد.
برگردیم به سالهای 57 و 58. شاه بعد از جابجا شدن‌های زیاد در نهایت برای درمان سرطان به آمریکا رفته بود. دولت وقت خواهان عودت شاه به ایران و محاکمه در کشور بود. اما آمریکا از این کار امتناع می‌کرد. 13 آبان 58 بود که دانشجویان پیرو خط امام دست به راهپیمایی تا جلوی سفارت آمریکا زدن و در نهایت سفارت آمریکا که بهتره بگیم لانه جاسوسی بود رو تسخیر کردن. از بین دیپلمات‌های آمریکایی 6 نفر فرار کردن اما 66 نفر دستگیر شدن. آمریکایی‌ها خیلی از سندها رو از بین بردن اما بخشی از این اسناد کشف و ضبط شد. با اسناد پیدا شده فاش شد که سفارت آمریکا در واقع یک پوشش بوده برای جاسوسی درون کشور و ارتباط با عوامل ضد انقلاب. تسخیر لانه جاسوسی نه تنها منحصر به فرد به شمار میاد، بلکه نشون دهنده روح استکبار ستیزی در ملت بزرگ ایرانه.
13 آبان 1358 خبر تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط جوانان دانشجوی ایرانی سرتیتر رسانه‌های خبری مهم دنیا به ویژه شبکه‌های آمریکایی شد. صورت مسئله مشخص است، اما سوالی که در ذهن تحلیلگران آمریکایی ایجاد شده این است که به راستی چه چیزی این مردم را علیه آمریکایی‌ها به خشم آورده است.
یک نکته در این حادثه و صحبت‌های دانشجویان به چشم می‌خورد. اونها خواستار پایان دادن دخالت‌های آمریکا و بازگرداندن شاه هستند.
آمریکا 13 روز قبل از تسخیر لانه جاسوسی محمد رضا پهلوی و همراهانش را که 26 دی 57 از ایران گریخته بودند پناه می‌دهد.
اگر آمریکا به راستی انسان دوستی رو میفهمه، این است که این دشمن خلق رو تحویل دادگاه عدل و انتقام اسلامی ایران بده.
این تصدیق میکنی شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بده؟
اصلا حرفی ندارم در این اون در مجرم بودن اون که شکی نیست.
آنچه خون دانشجویان را به جوش آورده بود تداوم نفوذ آمریکایی‌ها در کشور، آن هم پس از پیروزی انقلاب بود.
کتاب اسناد جاسوسی سند شماره 322.
در لابلای اسناد به دست آمده عمق راهبردی جاسوسی‌ها و نقشه‌های آمریکا برای انقلاب نوپای ایران به چشم خورد.
کارمند سیاسی سفارت حدود یک هفته پیش با یکی از استادان روشنفکر تحصیل کرده غرب در دانشگاه ملی گفتگوی طولانی به عمل آورد. وی دانشگاه را در آستانه یک آشوب تمام عیار توصیف می‌کرد.
اونها می‌خوان نگذارن این انقلاب به ثمر برسد، یه کارهایی را انجام میدن، یه درگیری‌ها را درست می‌کنن، یه تظاهرات درست می‌کنن، از مدارس را به هم می‌زنن، همه جهات را به هم می‌زنن برای اینکه مقصد خودشون که عبارت از این است که ارجاع بشه باز همون مسائل اول اون عمل بشه.
در اسناد به دست آمده نام بسیاری از مسئولان دولتی وقت نیز دیده میشد که نشان میدهد آمریکا با عناصر غربگرا در مطبوعات و سیاسیون ارتباط میگیرند تا بتوانند تحولات داخلی ایران را به سمت سوی مورد نظر کاخ سفید جهت دهند. در مجموعه کلیات اسناد به دست آمده در لانه جاسوسی صفحات متعددی وجود دارد که از واشنگتن به مقامات توصیه می شود. در برخی از این اسناد آمده است: فعلا نتیجه مذاکرات مهم نیست، ادامه مذاکرات مهم است. یک ماه پس از افشای اسناد لانه جاسوسی و در حالی که بسیاری با دعاوی حقوقی در زیر سوال بردن این واقعه تحت عنوان تجاوز به خاک یک کشور دانستند، امام خمینی با هوشیاری به آنها پاسخ می‌دهد.
این جایی که شما اسمش را سفارت می‌گذارید و ما اسمش را جاسوسخانه می‌گذاریم، با اسم سفارتخانه این محلی درست کردن برای جاسوسی و توطئه منطقه و نه توطئه تنها برای ایران.
تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توانست مکان طراحی عملیات برای از بین بردن دشمنی و توطئه‌گری آمریکا برای نابودی انقلاب اسلامی را برهم بزند. حالا از آن زمان می گذرد و امنیت آسمان و زمین کشور ما هم تغییر کرده است و ایران با عبور از سد تهدیدات آمریکایی با حضور در حیات خلوت آمریکا توانسته قدرت بازدارندگی خود را به رخ جهانیان بکشد.
آمریکایی‌ها در این ماجرا تحقیر شدن، شروع کردن، تهدید کردن، واکنش نشون دادن. اگر از اون تهدید کسی می ترسید، مثلا فرض کنید امام جام میزد، یا احتمال میدادن که بتوانن دشمن بتوانه یه ضربه ای وارد کنه و این حرکت عظیم ایجاد بسیج انجام نمیگرفت، معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسه.
حالا جمهوری اسلامی ایران توان عملیاتی پشتیبانی خود را مورد محک جدی دشمنانش قرار داد.
بعد از واقعه تسخیر لانه جاسوسی، دولت وقت آمریکا تلاش‌های زیادی برای آزادی دیپلمات‌ها کرد که برجسته ترینش حمله ناکام طبس یا به قول خودشون عملیات پنجه عقاب و شکست مفتزهانه ای بود که تو تاریخ ثبت شد. عملیات پنجه عقاب عاقبتی جز جوجه سوخاری نداشت. به گفته بعضی از کارشناسان سیاسی، سرمنشأ و دلیل آغاز جنگ تحمیلی از سوی عراق همین دوتا اتفاق مهم بود، یعنی تسخیر لانه جاسوسی و شکست آمریکا در طبس. عملیات طبس در 5 اردیبهشت سال 1359 اتفاق افتاد و عراق در 31 شهریور همون سال به مرزهای ایران حمله ور شد.
جمهوری اسلامی و ملت ایران اون مجموعه هستند که هر کس به اونها تعرض بکند ممکنه ضربه بزنه، اما ضربه بزرگتر را خودش خواهد خورد، کمان که تا حالا اینجوری بوده. آمریکایی‌ها یه بارم اینجا حمله کردن طبس، دیگه یادتونه.
کی این هلیکوپترای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط، شنها مأمور خدا بود.
خب دوستان عزیز، ممنونم که همراهمون بودین. سعی کردیم تو این قسمت از سالات سزار تاریخ رو با هم ورق بزنیم و دوره کنیم که استکبار چی بود و ما ملت قهرمان ایران چجوری باهاش مبارزه کردیم. خیلی ممنونم که ما رو شنیدین. تا یه سالات سزار دیگه، خدا نگهدار.
که تو خوبی و زیبایی و گیرایی در شهر قیامت شده از رویت ابرویت در خانه به من خوب من ای ماه تماشایی آغاز منی تو پایان منی تو بیمار تو هم مژده درمان منی تو دور از رخ ماه من گم شده بودم از عشق تو گفتم تو شدی بود و نبودم
این گرمای طاقت سوز و از هوای سکسقت گردان گرم دیشب و امروز وین مگز که می کند دور و بر من وزوزی مرموز و به ایشان گفت باید غوز بالا غوز ای مگز آخر چه می خواهی تو از جان من مفلس
چه می خواهی
هان بیا یک بار کارت را بکن آخر چرا فس فس از سر شب آمدی اعضای ما را جستجو کردی
آریا برو جای دیگر یا لاغل دست از سرم بردار
اینقدر سر به سرم نگذار من شدم عاجز من شدم عاجز بس که کردی نصف شب دور سرم وزوز آه ای بابا تو هم یک گوش مفتی کرده ای پیدا میکنی بی خود چرا داد و هوا رو آب رو ریزی باز اگر یک قطره خون در جسم و جانت بود یک چیزی پس چرا آخر مگس جان از همان اول نگفتی حاجت خود را عیز صدت میکویی تازه گرم خون بنده داری می کن به سوی خانه پرمهر صاحب خانه هم پرواز حال و احوالی بکن با صاحب منزل برو داخل گر به روی تاقچه آرام منشینی بیشک آنجا خون مخلص را درون شیشه میبینی